سخن در زبان آفرین.
بدون انقضا مهربانی تاریخ مصرف ندارد.
دلم گرفته از این روزها، دلم تنگ است، میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است. مرا گشایش چندین دریچه کافی نیست، هزار عرصه برای پریدنم تنگ است. چگونه سر کند اینجا ترانه خود را دلی که با تپش عشق او هماهنگ است؟ هزار چشمه فریاد در دلم جوشید، هزار چشمه فریاد در دلم جوشید. چگونه راه بجوید که روبرو سنگ است؟ مرا به زاویه باغ عشق مهمان کن، مرا به زاویه باغ عشق مهمان کن. در این هزاره فقط عشق پاک و بیرنگ است. به نام خداوند یگانه. سلام، من مسعود فروتن هستم. بدون انقضا رو میشنوید از رادیو گفتگو. روزتون به خیر و شادی. ما اینجاییم تا به شما بگیم که مهربانی تاریخ مصرف نداره. امروز قراره از شادی و لبخند بگیم، از اینکه در این روزهای سخت باید به فکر دیگران باشیم و برای نشوندن لبخند بر صورت هموطنانمون تلاش کنیم. باید صبور باشیم و این روزها رو طاقت بیاریم که عمر قصه ها کوتاهه. همین حالا هر جا هستین به زیبایی های زندگی فکر کنید و بخندین که زندگی یعنی همین. برنامه امروز ما رو بشنوید که قرار حرفای قشنگی با شما بزنیم.
نابه چی به اندازه یه چشمای تو جذابه؟ آخه کی اینقدر با دلم جوره؟ تو دلم جای یه دیوونه یه مغروره. اونی که حتمش میمونه یادم، به هر کسی جز اون بی اعتمادم. اونی که میخوامش و میخوادم، یکی و دارم ازش بگم برچی کمه هرچی بگم اون داره. یکی و دارم حواسش به منه، عشق منه، عاشق بیماره. یکی و دارم از عشقش بگم برچی کمه هرچی بگم اون داره. یکی و دارم حواسش به منه، عشق منه، عاشق بیماره.
موسیقی
سلام میکنم به همکار و همراه همیشگیمون شهاب داراویان.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای مسعود فروتن نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سالم باشن، پر انرژی بدون انقضا در خدمت مردم ایران هستیم. امیدواریم که با ما و شماره پیامک 301035 همراه باشن و از اتفاقات قشنگی که داره در گوشه و کنار ایران عزیزمون در این روزگار کرونا رخ میده برامون بگن. همچنین شنوندگان عزیز میتونن به صورت زنده و برنامه‌های گذشته ما رو به صورت آرشیوی از پایگاه ایران صدا .ir دریافت کنن.
به دوست و همراه هر روزمون همیشگیمون آقای اقبابای نازنین سلام میکنم. سلام قربون.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت استاد عزیزم آقای فروتن و دوست نازنینم آقای داراویان و سلام و ارادت خدمت همراهان با صفا مشتی و خوب برنامه‌مون، شنوندگان عزیزی که الحمدلله همیشه با ما همراه بودن و شنونده برنامه‌مون بودن. خیلی ممنونیم که ما رو همراه میکنید، خیلی ممنونیم که با ما همراهی میکنید و در خدمت شما هستم. در این جلسه هم انشاءالله بتونم مطالب نابی رو خدمت شما تحویل دست بدم.
اختیار دارین، ما منتظریم قربان.
خواهش میکنم. میفرمایند که سلطان محمود غزنوی پادشاه قوی و قدرتمندی بوده. سلطان محمود عاشق یک غلامی میشه به نام عیاض. خب این عیاض خیلی معرفت داشته، خیلی عشق داشته، اهل فهم و درک بالایی بوده، به قدری جمال باطنی و درونی داشته که سلطان محمود رو جذب خودش کرده. عجب.
بله.
بذارید راحت بگم، یعنی سلطان محمود عاشق عیاض شده. گاهی اوقات عیاض رو به جای خودش می نشوند و خودش دو زانو مؤدب مقابل عیاض می نشست و یه احترام عجیبی نسبت به او داشت.
این از اون عشقای عرفانیه دیگه آقایه.
بله دیگه، چون به معرفت او، به درک او، به فهم او پی برده بود.
بله.
محمود غزنوی که هزارش غلام بود، عشقش انان گرفت و غلام غلام شد. چیزی که ما واقعا وقتی که در داستانها نگاه میکنیم میبینیم که عاشق اون معرفت باطنی و جمال و زیبایی درونی عیاض شده. حالا جالبه این رو من عرض بکنم که چیزی که ما رو از سلطنت نفس و منیت بیرون میکشه محبت، عشق. شما دقت بفرمایید، یه مادر وقتی خاطرخواه فرزند خودش میشه، مال و جان و آبرو و هستی خودش رو میده، اصلا هیچ چیز دیگه به چشم مادر نمیاد. چیزی که ما رو از سلطنت منیت و این بت پایین میاره و میشکنه محبت و عشقه. اگر به عشق خدا و عشق اولیاء خدا برسیم ما رو پایین میاره. حالا این داخل پرانتز بود که بگم
ماله.
سلطان محمود غزنوی با این سلطنت و با این صدارت می اومد دوزانو می نشست در مقابل این غلام، عشقش انان گرفت و غلام غلام شد. عیاض خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. وزرا، وکلا، فرزندان خود سلطان، هیچ کس از افراد اطرافیان سلطان محمود این اندازه مقرب نشده بودند. یعنی اگر کسی جرأت میکرد جای سلطان مینشست، سلطان او رو مجازات میکرد، حتی او رو میکشت. ما در تاریخ سلاطین دیدیم کسی که برای اینکه صدارت خودش رو حفظ بکنه خلاصه برادر خودش رو میکشت. اما در اینجا ما میبینیم که سلطان محمود غزنوی خلاصه عاشق و شیفته معرفت و جمال و زیبایی باطنی عیاض شد. اینا همه رو گفتم تا به اینجا برسیم. با این همه احترامی که به عیاض میگذاشت، بعضی از مواقع میومدن سعایت میکردن که این عیاضی که شما حرمتش رو نگه میدارید و حرمت میگیرید شبها در اتاق میره و خلوت میکنه. به گمان ما دعا داره توطئه میکنه، داره برنامه ریزی میکنه. سلطان محمود حواستو جمع کن. سلطان محمود هم مطمئن بود و میدونست که چنین چیزی نیست، ولی برای اینکه به اینها بفهمانه که عیاض اهل توطئه نیست، دستور داد که غافلگیرانه در اتاق رو باز کنن، ببینن عیاض تو اتاق تو خلوت چی کار میکنه. یه شب بدون خبر رفتند و در رو باز کردن، دیدن عیاض یه پوستینی به دیوار آویزون کرده و همینطور داره به این پوستین نگاه میکنه. پوستین رو پیش سلطان محمود آوردن، گفتن سلطان ما فقط چنین چیزی رو پیدا کردیم، فقط این پوستین رو آویزون کرده بود و فقط داشت به این نگاه میکرد و عشق میریخ و هیچ چیز دیگری از سر عیاض ما خبر نداریم. از عیاض پرسید که فلانی این کار چیه که تو انجام میدی؟ برای چی شبها میری تو اتاق، در اتاق رو میبندی به این پوستین نگاه میکنی و عشق میریزی؟ جواب داد ای سلطان، در واقع من یه غلام هستم. نه مال داشتم، نه بساط داشتم، نه عظمتی داشتم، نه شأنی داشتم. نظر سلطان محمود من رو به اینجا رسوند. من میخوام پوستین غلامی و بندگی خودم رو هیچ وقت فراموش نکنم. همیشه شبها به اتاقم میرم و به خودم تلقین میکنم که ای عیاض، تو هیچ چیز نداری، تو چوپان هستی، تو بنده ای، تو غلامی، تو برده ای. به یاد داشته باش که از کجا به اینجا رسیدی. میخوام این بندگی خودم رو فراموش نکنم، این فقر و عجز و ضعف و ناتوانی و بیچیزی و نداری خودم رو فراموش نکنم. من این کار رو میکنم تا حواسم جمع باشه. میدونم اگر غرور منو بگیره زمین میخورم. در دل سلطان یه خواب و خیالی میاد که و فردا حکم اعدام من رو صادر میکنه. هیچی معلوم نیست. چیزی که منو حفظ کرده این پوستینه. اگر من هزار بار هم مقرر درگاه سلطان بشم، غلامم و بنده هستم. چقدر حافظ زیبا سروده، میفرماید شاها من عرب عرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و مسکین این درم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد، گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. حالا خواستم این رو عرض بکنم شنوندگان فهیم و بزرگوار برنامه، مواظب باشیم پوستین بندگی از یاد ما نره. یعنی بعضی ها متاسفانه های فروتن عزیز واقعا فراموش میکنن کی بودن، چی بودن، از کجا به اینجا رسیدن. فراموش میکنن که وظیفشون چی بود. خیلی مهمه.
بله.
یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، سوره مبارکه انفطار آیه 6. ای انسان، چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ این منیته باید کنار بره. ما در هر جلسه داریم این رو عرض میکنیم، من این منیت رو باید بشکنم. در سوره مبارکه شعرا آیه 215 میفرماید وخفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین، برای آن مؤمنانی که از تو پیروی کردن بال خود را فرو گستر. خفز جناح کن یعنی چی؟ یعنی تواضع داشته باش، تواضع و ادب را بگستران، خودت رو پایین بنداز، جلو پدر و مادرت صدات بلند نکن. آی جوونا، من دهه 60 هستم دارم با شما صحبت میکنم، فکر نکنید که حالا من هم سن زیادی ازم گذشته. خاک پای شما، حواسمون باشه یه مقداری صدامون کلفتر شد، یه مقداری وضع مالیمون بهتر شد، موقعیت شغلیمون بهتر شد، جلو پای پدر و مادر باید حفظ جناح داشته باشیم، باید خودمون رو کوچک بکنیم، باید تواضع و ادب رو بگسترانیم. امام سجاد علیه السلام داشتن از راهی عبور میکردن، به یه عده جزامی رسیدن. خب مرض جزام هم مصری بوده، معمولا با دید بدی به اونها نگاه میکنن، کسی نزدیک اونها نمیشه. کسی به اونها محبت نمیکنه. حالا بخوام بگم مثلا، ببخشید مثال بخوام بزنم، کسی که کرونایی هست و خیلی وضعیت وخیمی داره و دیگه کسی جرئت نمیکنه نزدیکش بشه، این فکر کنم به ذهن خیلی نزدیکتره.
بله.
امام سجاد علیه السلام وقتی به این جزامی رسید و به این جزامی ها رسیدن، گفتن آقا ما دوست داریم شما در کنار ما بنشینید تا ما از شما پذیرایی کنیم. حضرت فرمودن من امروز روزه هستم، عذر دارم، نمیتونم روزه خودم رو بخورم، یه روزی رو معین میکنم که خدمت شما برسم. حضرت معین کردن و آمدن پیش این جزامی ها، غذا خوردن و حضرت فرمودن که حالا شما بیاید منزل ما، و اونها هم قبول کردن و منزل امام آمدن. حالا میخوام بگم که حضرت حفظ جناح کرد، یعنی اون تواضع رو از خودش نشان داد، این منیت باید کنار بره. حالا دوباره برمیگردیم به نتیجه اصلی بحثمون. این همه مقدمه من چیدم، تقریبا نزدیک به 9 دقیقه 10 دقیقه نکاتی رو عرض کردیم تا به اینجا برسیم. شنوندگان عزیز، بزرگواران، من باید مثل اون عیازی باشم که پوستین خشکیده خودم رو فراموش نکنم، پوستین بندگی خودم رو فراموش نکنم، من در بند خدا هستم. بنابراین اگر این گونه فهمیدم، هیچ وقت جلوی کسی که ضعیفه تکبر نشون نمیدم، هیچ وقت جلو کسی که دستش به دهنش نمیرسه باد تو قبقبم نمیندازم، سعی میکنم اون ادب و تواضع رو بگسترانم و خاک پای مردم باشم، که هر کسی که به اینجا رسید خدا بردش بالا. میزنم زمین، هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. اگر میخوای بری بالا، سه جا باید بخوری زمین، یکی در خانه خداست، یکی در خانه اهل بیت، یکی هم جلو پای پدر و مادره. باید تواضع و ادب رو نشون بدی که اگر خوردی زمین خدا میبرتت بالا. و فراموش نکنیم که کی بودیم، چی بودیم و چقدر خدا دست ما رو گرفت، و اگر دستمون به دهنمون میرسه دریابیم دیگران رو. و خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه رو که میفرمودن این که خدا به ما دو تا دست داده، با یه دست کار خودمون رو انجام بدیم، با دست دیگر به داد دیگران برسیم و دیگران رو یاری برسانیم. انشالله در جلسه بعد خدا توفیق بده در خصوص برکات همنشینی با ضعیفان و مساکین صحبت خواهم کرد، که حدود 5-6 مطلب بسیار ناب و شنیدنی هست. اگر عمری باقی باشه، توفیق داشته باشم، در خدمت شما هستم.
ما منتظر میمونیم تو برنامه بعدی بشه با ما پای صحبت شما بشینیم.
خواهش میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
به اینکه آدم‌های تمیزی هستیم افتخار می‌کنیم، به اینکه بهداشت رو رعایت می‌کنیم می‌بالیم، از اینکه روی زمین زباله نمی‌ریزیم احساس خوبی داریم، از اینکه شهر رو کثیف نمی‌کنیم واقعاً خرسندیم. اگه همه این احساسات رو داریم، باید این رو قبول کنیم که ما فقط یک سهم از ساخت این حس خوب رو داریم. کنار ما کسایی هستند که شاید به چشم نیان، ولی اگه نباشن حتما دودش چشم همه رو اذیت میکنه. سلام به پاکبانهای عزیز شهرمون. خبر خوب امروز این که پاکبانهای عزیز شهرداری این مدت خیلی تلاش کردند تا شهر ما توی دوران کرونا تمیز بمونه. جدا از وظایف همیشگیشون در نظافت شهری، با تحمل سختی پوشش، وظیفه گندزدایی و ضد عفونی شهری رو هم بر عهده داشتن. حال خوب یعنی وجود این انسان‌های شریف.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، زنده باشید.
از رادیو گفتگو تماس میگیرم خدمتتون.
زنده باشید، در خدمت شما هستم.
شما و همکارهای پاکبانتون نقشتون توی این روزهای کرونا و همدلی با مردم چی بوده؟
من اجازه بدید که همین اول کار اولی سلامی عرض بکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما که الان دارن صدای بنده رو میشنون، و بعد هم سوالی که کردید، تو همه دنیا مشکلاتی پیش اومد، مشکلاتی پیش آورد که خیلی هاش هنوز هم ادامه داره. خیلی ها خانه نشین شدن، خیلی ها رفتن توی قرنطینه، خیلی ها خودشون رو ایزوله کردن، ارتباطشون رو با جامعه قطع کردن، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کردن، که همه اینها خوب بود و لازم بود. ولی در مورد بعضی از مشاغل امکان این حقیقتا وجود نداره. یکی از اون گروه هایی که از روز اول حتی ثانیه هم کارش رو ترک نکرد و حتی کارش سخت‌تر و پرخطرتر از قبل هم شد، همکارای پاکبان ما بودن توی مجموعه شهرداری ها که این زمزمش روزهای اول می اومد، بعدی ها می گفتن ممکنه عزیزان پاکبان ما دست بکشن از کارهاشون، اما نکشیدن و کار رو با جدیت انجام دادن. ضمن اینکه یه بخش دیگری هم به کارهای روزانه‌شون و به شرح وظایف روزانه این عزیزان اضافه شد که واقعا بدون هیچ چشم داشتی خودشون داوطلبانه می اومدن و میخواستن که تو این گروه هایی باشن که کمک میکنن برای حالات دوفونی معابر، برای کارهای عزیزی که انجام میشد تو سطح شهر و سنگ تموم گذاشتن. امیدوارم که دیده شده باشند به اندازه کافی.
خدا به شما همکارانتون خیر بده و من ممنونم از شما برای توضیحات خوبتون.
بالاخره یکی باید تمیز کنه این خیابون‌های به هم ریخته بعضی دل‌ها رو. بالاخره باید زباله‌ها رو بریزیم بیرون از بعضی دل‌ها. بالاخره باید دل‌هامون زلال بشه. دل‌هامون آباد بشه. دلتون آباد. من شیما مصیبی هستم و امروز هم از برنامه بدون انقضای رادیو گفتگو در کنارتون بودم.
برای نشوندن لبخند بر صورت دیگران فقط کافیه که این روزها اونها رو آزرده خاطر نکنیم. در مکانهای شلوغ و هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی فاصله‌مون رو با دیگران حفظ کنیم و ماسک و دستکش رو هم فراموش نکنیم. هم کلام میشیم با آقای مجتبی علی پناه از استان فارس. سلام عرض میکنم قربان.
سلام علیکم، عرض ادب، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما این آقای علی پناه خیر هستین میدونیم و بر ما صحبت کنین که چه کارهایی انجام میدین.
خدمت شما که عرض کنم، اول سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزم که این استاد محترم جناب فروزند.
لطف دارین، خواهش میکنم.
گروه جهادی ما یه گروه جهادی داریم، گروه جهادی شهید ناندو. حقیقتا از ابتدایی که کرونا شیوع پیدا کرد و تقریبا حدود 70-80 نفر از دوستان با هم شدیم، شهر رو تقریبا نصف کردیم 21 بلوک و کاری که ابتدای از دستمون برمی اومد این بود که با این تعداد نفرات معمولا از ساعت 9 شب تا ساعت 12:30 یک شب محلول پاشی کردیم، محلات و معابر رو گندزدایی کردیم، این محلات و معابر رو، و به طور متوسط روزانه حدودا 12,000 لیتر محلول رو توی معابر و محلات ضدعفونی میکردیم و گندزدایی میکردیم. بعد از تقریبا انتهای سال، یعنی از ابتدای فروردین ماه، یک بیمارستان مجازی رو ما به نام مبارک حضرت بقیت الله راه اندازی کردیم که به چیز در حدود 80 نفر پزشک متخصص و فوق تخصص و 10 تا پزشک عمومی تو این کار ما رو همراهی کردن. برای کاهش مراجعات مردمی به مراکز درمانی و بهداشتی و جلوگیری از گسترش و شروع شیوع بیماری کرونا، مردم خوب عزیز کشورمون با 16 اپراتوری که ما تو این برنامه در نظر گرفته بودیم از طریق فضای مجازی ارتباط می گرفتن و بعد از تکمیل یه سری فرم‌های شناسایی و پزشکی و دریافت سوابق پزشکیشون، ما اونا رو به پزشکای متخصص و متخصص ارجاع می‌دادیم که در نهایت به صورت مجازی ویزیت می شدن و مشاوره پزشکی دریافت می کردن. البته این برنامه رو ما ابتدا برای شهرستان خودمون در نظر گرفته بودیم و برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما به مرور توی سطح استانمون خبرش گسترش پیدا کرد، حتی توی کشور گسترش پیدا کرد، طوری که روزانه حدوداً 200 تا 300 نفر مراجعه کننده از کل کشور داشتیم. جالب است این که توی بعضی از اپراتورها تماس‌های خارج از کشور هم ما داشتیم که به این بیمارستان مجازی ما مراجعه میکردن. این بیمارستان مجازی ما تقریبا تا 31 فروردین برپا بودش که با برداشتن یه سری از محدودیت‌ها و مراجعه حضوری مردم به مراکز درمانی، این بیمارستان ما دیگه از 31 تعطیل شد.
چه جالبه.
در خدمت شما هستم.
نه خواهش میکنم آقای علی پناه، من راجب بیمارستان مجازی خواستم بیشتر توضیح بدین، چون من اولی بار این اسمو میشنوم، بیمارستان مجازی، و با شما تماس میگرفتن و با دکتر و پرستاره که شما داشتین تماس میگرفتن و راجب بیماریشون صحبت میکردن، بعد از راه همین راه مجازی معالجه میشدن یا دستور تهیه نسخه میگرفتن؟ نه
بله بله، حقیقتا جناب بودن این بود که ما معمولا هر از چشم ما یک بیمارستان صحرایی برپا میکردیم.
بله،
قرارم بود که ما 27 فروردین 99 همون بیمارستان صحرایی رو برگزار کنیم، اما خب وقتی این بیماری کرونا شیوع پیدا کرد، با تدبیری که یکی از دوستان تو این گروه جادی انجام داد و با همراهی 70-80 پزشکی خدمت عرض کردم، ما این بیمارستان رو تبدیلش کردیم به بحث مجازی. برای این بیمارستان مجازیمون که توی فضای مجازی واتساپ معمولا انجام میشد، 16 تا اپراتور در نظر گرفتیم.
بله.
مردم به این 16 تا اپراتور پیام میدادن. بعد از آشنایی اولیه یه سری فرم‌هایی تهیه شده بود که مردم بعد این فرم‌ها رو تکمیل می‌کردن. بعد از تکمیل این فرم‌ها، ما این فرم‌ها رو به 4 تا مدیر بخش داخلیمون یا تخصصیمون که در نظر گرفته بودیم ارجاع میشد و اونا این مریض های ما رو و مردم خود عزیز ما رو ارجاع میدادن به پزشکای متخصصمون. پزشکای متخصصم بعد از مطالعه سوابق پزشکی، سوابق که بیمار ارسال کرده بود، ویزیت میکردن اینا رو و نسخه مجازی میدادن. نسخه مجازی هم از طریق مدیر بخش ها و اپراتورها ارسال میشد برای مردم. این نکته جالب اینجا داشت که اگر کسی احیانا داروی هم میخواست، ما یه تعدادی از حقیقتا با یک تعدادی از پایگاه بسیج هم هماهنگ کرده بودیم، یه سری پیچ های موتوری در نظر گرفته شده بود که اگر مردم میخواستن اصلا به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نکنن، حتی ما میتونستیم به وسیله کدی که با یکی از داروخانه های شهر در نظر گرفته بودیم یه کد به داروخانه میدادیم و داروشون رو توسط اون کد، توسط این پیک‌های موتوری دریافت می‌کردیم و به دست با ترجمون آدرسی که داده بودن مردم به دستشون می‌رسونیم. البته خب تهیه دارو فقط مختص شهر خودمون بود، چون بالاخره توی شهر جهرم ما حضور داشتیم و بقیه دوستان و همشهریانمون رو به صورت مجازی فقط ویزیت مجازی یا مشاوره مجازی می‌دادیم.
آقای علی پناه، این ادامه داره هنوز بیمارستان مجازی یا نه؟
نه، اینو خب ما با توجه به اینکه گسترش بیماری خیلی زیاد شده بود و مراجعه مردم به مراکز درمانی واقعا سخت شده بود، یعنی ما احتمال میدادیم اگر مردم مراجعه بکنن این خیلی گسترش پیدا میکنه بیماری، برای همین خاطر تا 31 فروردین ما اینو انجامش دادیم. اما خب 31 فروردین این محدودیت های مراجعه مردم به مراکز درمانی برداشته شد، این علنا مردم میتونستن به مراکز درمانی مراجعه بکنن. ما تا 31 فروردین اینو ادامه دادیم. البته خب کار ما تمام نشد، یعنی ما کارهای دیگه رو از 31 فروردین به بعد داشتیم.
اونا رو میفرمایید آقای علی پناه؟
بله جان.
اونا رو میفرمایید بعد از جمع شدن بیمارستان حالا چه کاری انجام میدین؟
بله خدمت که از خودم، ما البته خب یه کار خوبی که داشتیم از همون زمان شیوع بحث تولید ماسک بود که این ادامه پیدا کرد و همین یکی دو هفته پیش همین بحث تهیه ماسک های بالاخره برای جلوگیری از گسترش کرونا تولید ماسک داشتیم، کارگاهی داشتیم، یکی از پایگاه ما این کار رو انجام داد. بعد خدمت که عرض کنم در خصوص بعد از اون فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر برپایی رزمایش کمک های مؤمنان، توی بحث کمک های مؤمنان ورود کردیم که یه چیزی در حدود 10-11 تا از پایگاه های مقاومتمون رو ما فعال کردیم. حقیقتا یه چیزی در حدود 1500 بسته معیشتی رو توی دو مرحله ما به افراد نیازمند، بلخص اونایی که از بعد شیوع بیماری کرونا آسیب دیده بودن، یعنی کارگران فصلی ما داشتیم که بالاخره با توجه به محدودیت هایی که ایجاد کرده بود بیماری کرونا نتونسته بودن که بتونن معیشت خودشون رو ادامه بدن. ما این 1500 بسته معیشتی رو به این اونا توضیح کردیم که تا همین اواخر ماه مبارک رمضان همین کار ادامه داشت. حتی توی خود ماه مبارک رمضان بسته‌های غذایی گرم هم در سحر هم در افطار